به هیچ از آن بنم شو گرت باور بود ورنه گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتیم
دوستانی شنونده آنچه که شنیدید ارمغانی موسیقی بود در این لحظه گل برگ را خواهید شنید.
گل برگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. یاران همراه سلام، پدر و پسری را نزد حاکم بردند که چوب زنند. اول پدر را انداختند و 100 چوب زدند، آه نکرد و دم نزد. بعد از آن پسر را انداختند و چون 1 چوب زدند پدر آغاز ناله و فریاد کرد. حاکم گفت تو را 100 چوب زدند دم نزدی، به 1 چوب که پسرت را زدند این ناله و فریاد چیست؟ گفت آن چوب ها که بر تن من می آمد تحمل می کردم، اکنون که بر جگرم می آید تحمل ندارم. نقل است که خسرو پرویز به محبوب و همسر خود شیرین گفت پادشاهی چیز خوبی است اگر همیشگی باشد. شیرین گفت اگر چنین بود که به تو نمی رسید. گویند یکی از حکما جوانی را دید که پوست پلنگی بر زین اسب خود انداخته و با کمال تکبر راه می پیماید و خودی از خود نشان می دهد. حکیم گفت این پوست که بر پشت پلنگ نگذاشتند بر زین اسب تو چگونه خواهند گذاشت؟ مردی به شیطان رسید و او را گفت از تو خواهشی دارم و آن این که من عموزاده‌ای دارم که سخت توانگر است و در حق من نیکی‌های بسیار کرده است و من از مال او بهره‌های فراوان برده‌ام، ولی می‌خواهم که نعمتش زوال گیرد اگرچه من خود نیز به فقر او فقیر شوم. شیطان خطاب به یاران خیش گفت: هر کس بخواهد که بدتر و تیر بختر از مرا ببیند، در وی بنگرد. در پناه حضرت دوست، بدرود.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون هم سفران را میشنوید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفحه رقمی مهاجران چیست و در روسیه چگونه است؟ کمیسیه اقتصادی اوراسیا توضیح داد که به حجت الکترونی وارد کردن کدام معلومات در نظر است و چرا آن ضروری است. آلتینای آموربکاوا، دیرکتور دپارتمنت مهاجرت مهنتی و حفظ اجتماعی کمیسیه اقتصادی اوراسیا گفت صفحه رقمی مهاجران در روسیه را خارجیان خود می توانند پر کنند. دیرکتور دپارتمنت مهاجرت مهنتی و حفظ اجتماعی کمیسیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد شهروندان خارجی که قصد وارد شدن را دارند باید نه کمتر از 72 ساعت قبلا در پورتال الکترونی معلومات درباره خود و درخواست داخل شوی را پر کنند. در مرحله دوم تجربه پیشنهاد اختیاری این عریضه را پیش بینی می کند. آلتینای آرومبکاوا تأکید کرد این برای تشکل صفحه رقمی ضروری است. وی گفت صفحه رقمی مجموع اطلاعات و معلومات درباره شهروند خارجی می باشد که در آن تمام معلومات درباره شهروند خارجی در این صفحه موجود است. در پروفیل رقمی مهاجر معلومات شخصی مهاجر، نام پرره، سنه تولد، شهروندی، اثر انگشت، عکس‌ها و اطلاعات درباره وضعیت او، دوام بود و باش، نوع حجت اجازت دهی موجود می باشد. پروفیل را می توان مستقلانه در پورتال خدمات دولتی تشکیل کرد یا خودکار هنگامی که از سرحد عبور می کنید. از ماه فوریه سال 2025 همه شهروندان خارجی از جمله شهروندان کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا باید در فرودگاه‌های روسیه اطلاعات بیومتری را معلومات بیومتری را پیشنهاد کنند. همچنین سامانه سپوتنیک در این باره نوشته اتحاد اقتصادی اوراسیا روش های نو حل مسئله های مهاجرت مهنتی را بررسی میکنند. گفته شده ماه ایول سال جاری میلادی این طلبات و تمام گذرگاه های سرحدی تطبیق خواهد شد. در کمیسیه اقتصادی اوراسیا قید کردند که این کارت الکترونی شخصی دارای معلومات اساسی درباره شهروندی خارجی می باشد. آن دارای معلومات اساسی شخصی مانند نام پرره، سنه تولد، شهروندی، معلومات بیومتری و درباره وضعیت، دوام بود و باش و نمود اجازت می باشد. پس از پیشنهاد بیومتری در سرحد صفحه رقمی به طور خودکار تولید می شود. پس معلومات فوراً به پایگاه داده های رقمی وارد می گردد. گزینه دیگر این است که اگر مهاجر به خدمت رسانی دولتی دسترسی داشته باشد، آن را خود آنها تشکیل می دهند. این برای خارجیان امکان می دهد که ثبت نام را سرعت بخشند و هر دفعه شخصاً به مقامات دولتی مراجعت نکنند. علاوه بر این صفحه رقمی به شما کمک میکند که کی به شما لازم است که حجت های خود را نو کنید و در آینده چه کارها را انجام دهید. این هم در حال است که در میان همه مشکلات آلتینای آرومبکاوا کمبودی های احتمالی فنی و ضرورت دریافت امضای رقمی الکترونی و مانعه زبانی را میبیند. برای آنهایی که زبان روسی را خوب نمیدانند، ساختارهای دولتی نقشه دارند، گزینه های ساده کرده شده را نیز در این صفحه رقمی جاری نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مهاجران تاجیک می توانند کارت مهاجرتی گمشده خود را در داخل روسیه برقرار کنند. با وجود آن که امکان برقرار کردن کارت مهاجرتی بدون بیرون شدن از روسیه امکان دارد، مهاجران را لازم است حتماً از 2 تا 5 هزار روبل جریمه سپارند. مهاجران تاجیکی که کارت مهاجرتی خود را گم کرده اند، امکان دارند بدون بیرون رفتن از قلمرو روسیه آن را برقرار نمایند. در این باره نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه در مسئله مهاجرت اطلاع داده است. بنابر اطلاع نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه، در حالت گم کردن کارت مهاجرتی شهروند خارجی را ضرور است که به ریاست ناحیوی وزارت کارهای داخلی روسیه مراجعت نموده آید به گم شدن حجت مذکور عریضه پیشنهاد کند. این نهاد توضیح داد که پس از نوشتن عریضه به شهروند خارجی، معلومات نامه درباره گم کردن کارت مهاجرتی داده می شود. پس آن مهاجر را لازم است با این معلومات نامه و مجموعه حجت ها از جمله اجازت نامه فعالیت مهنتی یا همان پتنت، نامنویشت مهاجرتی، شرطنامه مهنتی، نسخه رسیدهای پرداخت ماهانه پتنت و کارت سبز مهاجرت مهنتی به ریاست ناحیوی وزارت کارهای داخلی روسیه آید به مهاجرت جای زیست موقتی مراجعت نموده، پس از گذشت 2 هفته حجت مذکور آماده می گردد. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسانهای واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98-935-875-6735 و یا از طریق پشت الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. عزیزان همراه، هرچند امکان برقرار کردن کارت مهاجرتی بدون بیرون شدن از روسیه امکان دارد، اما مهاجران طبق کادکس حقوق ویرانکنی مأموری باید از 2 تا 5 هزار روبل جریمه سپارند. باید گفت که کارت مهاجرتی یا همان میگراسیون کارت برای شهروند خارجی در سرحد دولتی روسیه از جانب سرحدبانان داده می شود. در این حجت روز وارد شوی شهروند خارجی و مقصد آمدن به کشور قبول کننده نشان داده شده است. باید گفت شهروندان را ضرور است که این حجت مهم را خوب حفظ نمایند، چون که تهیه حجت های من بعده در کشور اقامت در اساس کارت مهاجرتی آماده کرده می شوند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم. همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
ای دو رمزی وطن مادر تو رو یاد کنم، بر عمری گذشتای خود فریاد کنم. عمرم دی گذشت مادر در بی وطنی، آیم با وطن دلی تو رو شاد کنم. عمرم دی گذشت مادر در بی وطنی، برادر گریه مکن گریه مکن من آیم مادر گریه مکن غصه مخور من آیم
مادر گریه مکن گریه مکن من آیم مادر گریه مکن غصه مخور من آیم
در راهای مسکو غریب افتادم کو دوستی عزیز کی بیا سراغم کو پدر و کو مادر کو خیش قریب بیگانه چی داند کی چی حال دار غریب کو پدر و کو مادر کو خیش قریب بگانه چی داند که چی حال داره غریب
مادر گریم مکن گریم مکن من میایم مادر گریم مکن حسم مخور من میایم
مادر گریم مکن من میایم مادر گریم مکن حسم مخور من میایم
وطن وطن گل های تو را بوی کنم از آبهای صافی تو دم نوش کنم از آبهای صافی تو دم نوش کردم غم های گذشته را فراموش کنم از آبهای صافی تو دم نوش کردم غم های غریبی را فراموش کنم
مادر گریه مکن گریه مکن من آیم مادر گریه مکن غصه مخور من آیم
مادر گریه مکن گریه مکن من آیم مادر گریه مکن غصه مخور من
دوستان شنونده از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
نام خداوند بخشنده مهربان با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم از شما دعوت میکنیم تا پایان این برنامه همراه ما باشید شنوندگان گرامی در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیای مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان برنامه همراه ما باشید. سید حمید پور محمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران که برای شرکت در نشست مجمع توسعه پایدار اکا در ترکمنستان به سر می برد با سردار برد محمد و رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. پور محمدی در دیدار رئیس جمهور ترکمنستان پیرامون اهمیت گسترش روابط دو کشور در حوزه های مختلف و راه های ارتقای همکاری ها بحث و تبادل نظر کردند و همچنین در دیدار با رشید مرادوف معاون رئیسی کابینه وزیران و وزیر خارجه ترکمنستان پیرامون راه های گسترش روابط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجارت دو کشور گفتگو کردند. معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در دیدار با نوکرقلی آتاقولایف معاون رئیس کابینه وزیران در امور تجارت و رئیس اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان ترکمنستان نیز زمینه‌ها و چگونگی توسعه روابط اقتصادی و تجاری دو کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند. نخستین مجمع توسعه پایدار سازمان همکاری اقتصادی اکا با هدف رشد شاخصه های توسعه پایدار و به حضور وزیران و مقامات ارشد از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکا در شهر آرکاداغ کشور ترکمنستان برگزار شد. هیئت عالی رتبه ایران به ریاست سید حمید پور محمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در این اجلاس شرکت کرد. اسد مجیدخان دبیر کل سازمان همکاری اقتصادی اکا با سید حمید پور محمدی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران در حاشیه اولین همایش توسعه پایدار اکا که در ترکمنستان برگزار شد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دبیر کل اکا از تلاش‌های مستمر ایران در توسعه پایدار به ویژه در حوزه حمل و نقل و ارتباطات قدردانی کرد. این گفتگوها بر استراتژی برای بهبود کریدورهای حمل و نقل و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای رسیدگی به چالش‌هایی که کشورهای محصور در خشکی با آنها روبرو هستند و در نتیجه ارتقای جابجایی به وقفه کالاها و خدمات در سراسر مرزها متمرکز بود. اسد مجیدخان با ابراز قدردانی از تعهدات دولت ایران به میزبانی 13 اجلاس وزیران حمل و نقل اکا در ماه می سال 2025 بر اهمیت این رویداد در ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و تقویت ارتقای حمل و نقل بین کشورهای عضو تأکید کرد. دبیر کل اکا از ایران درخواست کرد تا به نقش رهبری خود در ارتقای اتصال و شبه‌های پایدار در منطقه ادامه دهد. یک روز پس از سفر رسمی مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران به باکو، کاظم جلالی سفیر جمهور اسلامی ایران در مسکو نیز با رحمان مصطفایف سفیر جمهور آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. دو طرف با تاکید بر اهمیت سفر پزشکیان به باکو و اسناد مهمی که در این سفر به امضا رسید، روابط ایران و جمهور آذربایجان را ریشه‌دار و بر مبنای مشترکات تاریخی، دینی و فرهنگی خواندند که سبب مناسبت برادرانه و دوستانه امروز میان ملت‌های دو کشور شده است. در این دیدار همچنین چگونگی پیشبرد همکاری‌های دو جانبه و نیز طرح‌های منطقه‌ای چند جانبه، طرح کریدور بین‌المللی شمال جنوب با مشارکت کشورهای دوست مانند روسیه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. دو طرف درباره آخرین تحولات حوزه پیرامونی، مسائل منطقه قفقاز، فرمت همکاری 3+3 و همکاری اقتصادی منطقه‌ای نیز رایزنی کرد. وزیر خارجه ازبکستان و حکومت سرپرست طالبان در تماس تلفنی بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و پیشبرد طرح‌های راه آهن ترانس افغان تأکید کردند. بختیار سعید وزیر خارجه ازبکستان و امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان در تماس تلفنی آخرین تحولات روابط دو جانبه را بررسی کردند. طرفین با اشاره به پیشرفت‌های اخیر و تعمیق همکاری‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تأکید کردند. سعید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت در این گفتگو طرح راه آهن ترانس افغان با عنوان ابتکار کلیدی برای افزایش اتصال حمل و نقل و توسعه منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو وزیر همچنین بر ادامه همکاری مشترک برای رشد پایدار و ایجاد صلح و ثبات در منطقه توافق کردند. بر اساس این گزارش حجم تجارت دو جانبه میان ازبکستان و افغانستان در دو ماه نخست سال 2025 با رشد 11% نسبت به مدت مشابه سال قبل به 276 میلیون دلار رسید. خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان اعلان کرد که ارزش صادرات محصولات غیر نفتی ایران به قزاقستان در یک سال گذشته 38.5% افزایش یافته است. حجم صادرات محصولات غیر نفتی ایران به قزاقستان از 20 مرد سال 2024 تا 20 مرد سال 2025 حدود 360 هزار تن بود و ارزش آن 203 میلیون دلار رسیده است. همچنین در دور مشابه سال قبل ایران 353 هزار تن کالا به قزاقستان صادر و از این طریق 146 میلیون دلار درآمد کسب کرده است. بر اساس این گزارش بخش عمده صادرات غیر نفتی ایران به قزاقستان در این بازه زمانی شامل محصولات کشاورزی و مواد غذایی، محصولات دخانی و فراورده های پتروشیمی بوده است. در طول این دوره حجم کل مبادلات تجاری بین ایران و قزاقستان حدود 470 هزار تن ثبت شد و ارزش آن 244 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش رشد حجم صادرات بیانگر گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور و افزایش علاقه بازار قزاقستان به محصولات ایرانی است. نشست وزیران خارجه کشورهای آسیا مرکزی و چین در الماتا پایتخت قزاقستان با هدف تقویت گفتگوی سیاسی، رشد همکاری‌های اقتصادی و مقابله با چالش‌های منطقه‌ای برگزار شد. الماتا میزبان ششمین نشست وزیران خارجه در قالب آسیا مرکزی و چین بود. نشستی که بر تقویت گفتگوی سیاسی، رشد روابط تجاری و اقتصادی، گسترش اتصال حمل و نقل، مقابله با تهدیدات منطقه‌ای و ترویج توسعه پایدار و امنیتی زیست محیطی تمرکز داشت. در این نشست معاون نخست وزیر و وزیر خارجه قزاقستان، وزیر خارجه چین، وزیر خارجه قرغیزستان، وزیر خارجه تاجیکستان و وزیر خارجه ازبکستان و نماینده از ترکمنستان حضور داشتند. شرکت کنندگان درباره پیشنهادها برای ارتقای ساختار همکاری های چند جانبه میان آسیای مرکزی و چین گفتگو و بر لزوم رویکردهای متوازن برابر چالش های نوین جهانی تأکید و توافق کردند. نورتیلیو اهمیت تقویت چارچوب همکاری های چند جانبه آسیا مرکزی و چین را خاطر نشان کرد و گفت همه شرایط را برای تبادل این قالب با یکی از الگوهای پیشرو همکاری در آسیا مرکزی فراهم کردیم و نشست آینده سران مرحله جدیدی از همکاری و رفاه مشترک را رقم خواهد زد. در پایان این نشست وزیر خارجه با انتشار بیانیه بر تعهد مشترک به حسن همجواری، توسعه پایدار و تعمیق همکاری های چند جانبه در چارچوب آسیا مرکزی و چین تأکید کردند. شنوندگان عزیز و مهربان، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باد.
یارانی همراه در این لحظه تکرار بربال اندیشه را خواهید شنید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ درود بر شما همراهان همیشگی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. آدرس سایت اینترنتی برنامه بدین قرار است: parstoday.com/tajik. این برنامه اختصاص دارد به معرفی سید محمد حجازی، رمان نویس مشهور ایرانی. با ما همراه باشید. محمد حجازی، رمان نویس و نمایشنامه نویس، زاده 25 فروردین سال 1279، از جمله مترجمین و سیاستمداران و روزنامه نگاران معاصر ایران است که در شهر تهران به دنیا آمد. لقب وی مطیع الدوله است. او فرزند نصرالله مستوفی، مستوفی دربار قاجار بود. محمد حجازی دوران تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه سن لویی واقع در تهران به انجام رساند. حجازی در سن 12 سالگی کتابی با موضوع فن باغبانی که به زبان فرانسه بود به پارسی ترجمه کرد. پس از آنکه تحصیلات خود را در رشته ادبیات تمام کرد، به همراه محصلینی که به اروپا اعزام می شدند راهی اروپا شد و تحصیلات خود را در رشته تلگراف بیسیم در آنجا به اتمام رساند. وی پس از گذراندن دوره علوم سیاسی در فرانسه و به علت بازگشت به ایران در سازمان پست و تلگراف استخدام شد و در آنجا عهده‌دار سمت‌های متفاوتی از جمله مدیریت مجله ایران امروز و مدیریت پست و تلگراف شد. ایشان پس از آن به سبب علاقه فراوانی که به رشته ادبیات داشت، رشته خود را کنار گذاشت و به نویسندگی روی آورد و پس از زمان کوتاهی آثارش با استقبال فراوانی روبرو شد. حجازی تسلط زیادی بر زبانهای فرانسه و انگلیسی داشت. او مقالات خیش را در نشریات آن زمان، مخصوصاً در نشریه بابا شمل، به چاپ رساند. حجازی خود صاحب روشی جدید و دلنشین در حوزه نویسندگی بوده و به همین علت وی را در جمع نویسندگان درجه اول جای می دهند. اگر بخواهیم در حوزه آثار او مرور کوتاهی از نگاه منتقدان داشته باشیم، باید بیان کنیم که در اولین رمان محمد حجازی، یعنی هما، زنی فرشته خو و زیبا را متصور می شویم. زیبا، رمان دیگر حجازی، مثالی برای زنی هوسباز و مکار است. نویسنده معایب اخلاقی و فساد او را قسمتی از پلیدی درون او می داند و قسمتی را نیز به محیط فرافکنی می کند. برعکس رمان قبل که هما نمونه ای از یک زن خوب و مطیع و فداکار است، زیبا نمونه زنان پلید در قصه های کهن پارسی می باشد. در این میان پاورقی نویسان با تمسک به هرزنگاری و افکاری انحراف جنسی زن را به شکلی ابزاری و عروسکی مورد بهره‌گیری آثار پرتراکم و سخیف خود قرار می دهند. نوشته های حجازی آرزوها و عواطف فرادستان جامعه ایرانی را مورد انعکاس قرار می دهد. در داستان پروانه زنی عاشق شاعری می شود و خوشبختی را در خارج از خانه همسرش جستجو می کند. پنج وقایع داستان زیبا قبل از سال 1300 رخ داده است و سالها بعد از آن در زندان به صورت گزارش ماوقع از جانب شیخ حسین جهت وکیل مدافعش نوشته شده است. این داستان گزارشی است به صورت واقع گرایانه از جامعه ایران در سالهای 1290 و فساد اداری و اجتماعی موجود در این دوره را مورد نقد قرار می دهد. سایر داستان‌های حجازی از حد قطعه‌های ادبی که به مفاهیم کهنه اخلاقی و روانشناسی آغشته شده است فراتر نمی‌رود. شیخ حسین در داستان زیبا روستازاده است که به علت ادامه تحصیلات مذهبی به تهران آمده و عاشق و شیفته زن هوسباز و آشوبگری به نام زیبا می شود. حال و هوای رمان سرشار است از هرج و مرج، مرض اداره سالاری، فساد و سقوط بزرگان قوم، دورانی که رمز پیشرفت روابط پنهانی و خصوصی است و مردمی گرگ صفت و بی اصول. Thank you. محمد حجازی در دهم بهمن ماه 1352 در تهران دیده از این جهان فرو بست. داستان‌های وی عبارتند از هما، پریچهر، زیبا، آینه، پروانه، نسیم، محمود آقا را وکیل کنید، هزار سخن، آرزو و میهن ما. رفیقی دارم که تازه در مازندران ملکی به دست آورده. چندی بود اصرار داشت دو سه روزی برویم ده، بیفتیم و نفس راحتی بکشیم. می گفت صبح زود که حرکت کنیم ظهر می رسیم به شیرین کلا، باقی روز و فردا و پس فردا را آنجا خوش می شویم و هر وقت بخواهی بر می گردیم. آنچه می توانست از هوا و صفای آنجاها تعریف می کرد و وعده سرشیر و قرقاول می داد. من این روزها از سفر گریزانم و هیچ عالمی را بهتر از کنج خانه نمی دانم. ولی چه کنم که رفیقم می‌خواست اسباب بازی خود را به تصدیق من برساند و حق داشت، زیرا من هم اغلب نوشته‌های خود را برای او می‌خوانم و او تحمل می‌کند. قسمتی از رمان آینه اثر محمد حجازی. درودی دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، کم کم به پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمانها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکتهای دانش بنیان نامیده می شوند، عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در مجموع 5974 شرکت دانش بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان در ایران تا کنون فعالیت می‌کنند که به مرور و در قسمت‌های مختلف با فعالیت مهمترین این شرکت‌ها آشنا خواهیم شد. یکی از این شرکت‌ها شرکت پویش رایان تصویر است که به منظور توسعه و بومی‌سازی فناوری سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی در سال 1384 و با مسئولیت محدود تأسیس شد. این شرکت با بهره‌گیری از فرایند بهبود مستمر و همچنین با همت و تلاش مهندسین و محققین و نخبگان صنعت و دانشگاه موفق به اخذ پروانه بهره برداری کسب نشان صنایع نوین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین کسب نشان دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گردید و همکنون در ساختمانی با زیربنای حدود 1500 متر مربع و به عنوان شرکتی توانمند با قابلیت‌های طراحی و تولید سیستم‌های نظارت تصویری پیشرفته الکترونیکی با ظرفیت تولید بالا مشغول فعالیت است. متخصصان جوان این شرکت همواره با توجه به پیشرفت تکنولوژی روز دنیا و نگاهی به نیازها و شرایط بومی ایران سعی در طراحی و تولید محصولاتی با کیفیت و قابل قیاس با برندهای مطرح جهان دارند. محصولات این شرکت در بسیاری از آزمایش‌های میدانی و عملیاتی بررسی و از جهت کیفیت تایید شده است. در حال حاضر از محصولات این شرکت در پروژه‌های مختلف دولتی و نفتی استفاده می‌شود. از جمله تولیدات این شرکت می‌توان به مبدل‌های فیبر نوری، دوربین مداربسته، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، دوربین تحت شبکه IP، دوربین آنالوگ و HD، دستگاه ضبط و پخش تصاویر، سویچ شبکه، مبدل فیبر نوری، ملزومات نصب و تجهیزات اشاره کرد. یکی از نقاط قوت این شرکت طراحی و تولید محصولات با توجه به نیاز مشتری است. همچنین تولید و بهره برداری بیش از صدها محصول سفارشی با مشخصات درخواستی متفاوت و بهره برداری از آنها در مؤسسات و سازمانهای دولتی از جمله فعالیت‌های بیش از یک دهه تلاش این شرکت بوده است. کیفیت و قیمت رقابتی و خدمات رسانی مطلوب این شرکت موجب حضور گسترده در عرصه تولید و تأمین نیازمندی های مؤسسات و شرکت های بزرگ دولتی و خصوصی شده است. صنایع مثل سرچشمه، صنایع مثل میدوک، نیروگاه سیکل ترکیبی قم، بندر امیرآباد، بندر خرمشهر، شرکت راهن ایران، بنادر شیلات کل کشور، شعب مختلف بانک رفاه کارگران، شرکت ایران خودرو، بیمارستان بهارلو، مرکز جراحی شایان و دانشگاه علوم پزشکی ایران برخی از این مؤسسات و شرکت ها هستند. عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی در همین جا با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان. صدای خراسان، صدای آشنا. صدایی برخاست از تاریخی کهن. اینجا مشهد است، پایتخت جهان اسلام و قلب تپنده فارسی زبانان. صدای ما را بر روی امواج متوسط 720 کیلوهرتز و کوتاه 49 متر برابر با 7280 کیلوهرتز بشنوید. صبحگاهان از ساعت 5:50 تا 7:20 به وقت دوشنبه و شامگاهان از ساعت 20:20 تا 22:20 به وقت دوشنبه. آدرس سایت ما در فضای مجازی www.parstoday.ir/tg.
خوب همراهان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان می‌رسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه‌ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.